أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد به طور کلی در یک بیان کلی نسبت به مسئله عدم رضایت شارع در انجام یک فعل و از طرف دیگر تجویز اون و اباحه اون در جای دیگر و در موقف دیگر، قاعده نظر آیان بر این است که این حکایت از رضایت شارع میکنه، منتها به نحو عقل و ثواب. شکی نیست در این که در مسئله عقل و ثوابن این از دایره استحباب خارج نیست، چون یک شی دارای از نقطه نظر مرغوبیت و رضایت شارع ممکنه در مراحل مختلف باشه، مرحله رضایت به نحو شدید باشه، این میشه استحباب مؤکد، یا مثلا قریبه به وجود. اگر اون مرتبه رضایت در مراتب پایین تر باشه، شارع اهتمام بهش داره، حالا فرض کن انجامم ندادم نداد، ولی کم خوبه، مثلا فرض بکنید که مثل استحباب هایی که در همین مراتب نازله این استحباب ها بیان میشه و خود لسان دلیلم حکایت از اون رتبه اون استحباب میکنه. خب مراتب مختلف داریم در استحباب، خب اون اکثر و ثوابنه، این اقل و ثوابنه، این یکی در مسئله مشخص. این مطلبیست که خب آیان در این باره فرمودن و مطلب رو به این کیفیت ازش گذاشتن، ولی با بیاناتی که در روزهای گذشته نسبت به این قضیه شد خدمت رو فقا عرض کردیم که اصلا به طور کلی این مطلب از دایره استحباب و رضایت و تشویق شارع خارجه، چون در مرحله در استحباب تشویق و ترغیب ملحوظ است. حالا اون تشویق یه وقت تشویق اشد است، یه وقت تشویق غیر شدید است و تشویق عادی است. این کارو بکنید بهتره، مسجد وقتی که میخواید برید پای راست رو بذارید، حالا پای چپ هم طرف توش کسی که استنتاق نمیکنه، مؤاخذه نمیکنه، وقتی که بیرون میایید پای چپ رو بذارید، غذا وقتی که میخورید با دست راست بخورید، با دست چپ نخورید. حالا اگر یکی چپ دسته، اگر هم نهار خور، شارع او رو مذمتش نمیکنه، بلکه خب یه امر مستحبی در اینجا ترک شده. این در اینجا خب در این مراتب استحباب نازل هست. یه وقتی استحباب خیلی اکیده و همینطور اون دیگه چیزیست که خیلی مطلب مسئله مهمه. فرض کنید که مثال استحباب روزه، مثلا فرض کنید که روز عرفه، استحباب آن بفرمید اینجا آج بفرمید اینجا به آج در میگید بفرمید، اگر آمدن بیرون بگید که بفرمید تو هوای بیرون سرده. فرض کن استحباب، فرض کنی که مثل فرض کنی استحباب روزه سلام علیکم بفرمایید اینجا مثل استحباب فرض کنی که صوم روز عرفه، یا فرض کنی استحباب دعای روز عرفه، این روزه های بسیار مستحبی. استحباب روزه قبل از جمعه اول، فرض کنیم که رجب که همون لیلت و رقایب هست، خب اینها خیلی اکیده مطالب، ما میبینیم که دستورات اکید راجع به این قضیه آمده. یا اعمال فرض بکنیم که در شبهای قدر به خصوص شب 23 یا اصلا بعد گفتن مسائل اصلا به قضیه سعادت و بعد این سرنوشت انسان برمیگرده، اون توجه و پرداختن به اون اعمال در یک همچنین شبهای خاص دیگه. این دیگه خب معلومه با استحباب فرض کنید که پنیر و گردو، همین که دیگه فرق میکنه که دیگه، این که دیگه خب یه مسئله مشخصیست. ولی ما میبینیم در هر دو مورد تشویق شارع بالاخره هست. حالا اون تشویق تشویق مؤکده، بهش میگن استحباب مؤکد، اون تشویق تشویق غیر مؤکده، بهش میگن استحباب غیر مؤکد. اینطور نیست که اون استحباب مؤکد مانع بشود از بیان شارع نسبت به غیر مؤکد، اون به جای خود، این هم به جای خود. بله، یه وقتی در تعارض بین دو استحباب ما میبینیم که شارع یکی را بر دیگری مقدم کرده. فرض کنیم که در مثلا دعای روز عرفه در اونجا داریم که اگر حالت ضعف بخواد برای یکی پیدا بشه بهتر است که روزه نگیره و به دعا بپردازه، چون دعا در اون روز اون جنبه مقربیتش و جنبه توجیهش و جنبه تنبیهش و جنبه اون تثبیت انسان در اون موقعیت خاص، اون اهمیتش بیش از صومی است که در اون روز گرفته میشه. دعا به یک نحوی است که انسان حتما باید در روز عرفه با اون شرایط خاص این دعا را به جا بیاره، که بسیار بسیار دعای عجیبی است این دعای سید شهدا در روز عرفه. خیلی دعای عجیبی است، خیلی اصلا تمام زندگی انسان فراز و نشیب، مطالب، مسائل، قضایا، مطالبی که در زندگی در سر راه انسان قرار میگیره یا خداوند از سر راه انسان بر میداره، چگونه او را به خود نزدیک میکنه، چه وسائل و اسبابی را برای توجیه او به سمت خودش خدا فرستاده. خیلی دعای عجیبی است. خلاصه چطور اون دستگیری میکنه، چطور دست انسان رو در دست یک خبیر و بصیر قرار میده. البته اینا همه برای کسانی است که در راه هم واقعا کسی که بخواد اعراض کنه، از اون طرف هم وسایل اعراض، اسباب اعراض هم برای انسان پیش میاره. و همه اینها حکایت از این است، یک دست غیبی و دست مرموزی مسائل و مطالب انسان رو پیگیری میکنه و انسان خودش متوجه نیست که چطور موانع برداشته میشه و چطور زمینه و بستر برای حرکت فراهم میشه. خیلی در این دعا حضرت به خوبی این مطالب را برای انسان بیان میکنن. اصلا تمام زندگی انسان رو میریزن رو و روشن میکنن فکر انسان، راه انسان، مقصد انسان، از کجا انسان آمده و به کجا خواهد رفت و چه باید انجام بده و چه مسائلی باید متشبث بشه و امثال ذلک. و انقدر این دعای مهمی است و در وقت خاص و در موقع خاص است که حتی از روزه که انقدر از روزهای معدود سال است، روزه دعا، روزه روز عرفه، میگن این برای ترجیح داره و باید این را انسان مقدم بدارد. علی کل حال در قضیه، در مسئله شوق، در مسئله شوق شارع، در اینجا در همین دعا هم شما فرض بکنید که ملاحظه میکنید در همینجا این قضیه میاد، در اونجایی که تعارضه، فرض کنید که یه شخص با این که شارع در اینجا آمده و گفته که بهتر است که اون خونده نشه، اون روزه به جا آورده نشه و به جاش دعا شما بخونید، توجه میفرمایید؟ با توجه به این قضیه یکی میگه که نه، من اصلا روز خوشم میاد، روزه رو دوست دارم در روز عرفه، گرچه موفق به خوندن دعا نشم. خب این روزه را میگیرد و موفق به خوندن دعا هم نمیشه. حالا این روزه ثواب داره برای او یا نه؟ این هم همین جزء همین برنامه میاد. ببینید این قانونی که نقل کرد چیز ترسیم کردیم برای این مسئله که برگشت همه اینا برمیگردد به مسئله حسن فاعلی، در اونجا همه اینا توجیه پیدا میکنه که اینها ثواب داره، منتها در این ثواب دیگر شوقی نیست، ترغیبی نیست، خودت میدونی. از نظر ما تشویق نمیکنیم، ما ترغیب به این عمل نمیکنیم، چون از نظر ما این مورد رضایت و مورد جنون. اونی که ما برای تو میخواییم، اونی که برای تو رضایت داریم، این عمله، نه این عمله. تو خواهید اومدی این عمله انتخاب کردی، منطقه از باب این که دلت میخواد، خودت اینطور، حالت اینطور، کشش داری. اصلا در خیلی از اوقات میشه که فرض بکنید که اینم یه مسئله است که انسان اینجاست که میفهمه چطور بعضی از بزرگان و مربیان سلوک چطور نسبت به بعضی ها تجویز میکردن بعضی از مسائل رو و همون رو نسبت به بعضی ها میگفتن نکن. این با همین فرمول قابل حله. یعنی این وقتی نگاه میکنه به اون، به کیفیتش، به نفسش، به خصوصیاتش، اون میفهمه ها، ما نمیفهمیم. وقتی نگاه میکنه میبینه اصلا این نفسش نمیتواند یک همچنین عملی رو انجام بده، یک همچنین کاری رو. میگه تو بکن، به تو میگه نه، تو که اهل این حرفا نیستی، مال تو نیست، تو باید به فلان دستور باید عمل کنی، تو به فلان چیز عمل کنی. یعنی این در اینجا مسئله حسن فاعلی آمده غالب شده بر مسئله حسن فعلی. اصل قضیه این است که انجام نده، براش خوب نیست. ولی الان چیکار کنه؟ این الان در یک فضایی هست که فقط این عمل رو میتونه انجام بده، حالش اقتضای میکنه. البته در صورتی که براش خطر باشه که نکن، خطر اگر باشه میگه نکن به طور کلی، اون فرق میکنه. نه، باید بهتر از این انجام بده، صلاحش بر اینه، ولی حالش چون یک حالیست که مقتضی نیست، لذا این رو به اون نمیگن و با اون مطرح نمیکنن. همینطور شما میتونید فرض کنید که مسائلی که در صدر اسلام، خب احکامی که در صدر اسلام آمده، این احکام تدریجی آمده، یه دفعه که نیامده. فرض کنید که مسئله شرب خمر، آیا شارع من اول الامر راضی به شرب خمر بود؟ خب یا حلاله یا حلال یا حرامه. ما شق سالس که برای شرب خمر نداریم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى. خب ما اینطور نیستش که وقتی که شرع آمده از ابتدا شارع گفته که بخورین، فعلا هیچ، فعلا که دستور نیامده حلاله، حلالا طیبا فکلوا حلالا طیبا. کاش ما اول صدر اسلام بودیم، اولا میفهمیدیم این اونایی که میگن حال و هوایی برای ما پیدا میشه، این چیه قضیه، این تو چه عالمیه. خب دیگه زمانه ما را به این دور انداخت و دیگه از به دوران حرمتش ما قرار گرفتیم. حالا نمیدانیم چیزی دیگه هستش که هنوز عرض میشود که حرام نشد و فعلا چیز خبر نداریم اینو، این قضیه چیه تفاهم میبرمید بعد آدم بعد اینجا ندونه. خب دیگه فیفا ساعت من فعله میتونه. حالا دیگه خیلی خب، حالا آیا نظر شارع بر اباحه، آیا در اینجا اباحه بوده یا سکوت بوده؟ سکوت درده در مسئله اباحه، یعنی استواب طرفه. خب نبوده که اینطور، چیزی که اصلا موجب سکره است، چیزی که موجب خروج از انسانیت و ورود در بهیمیت است، که نمیشه وارد نظر شارع باشه. یا فرض بکنین که در مورد زنا، خب اون موقع خب حرمت زنا از اول که نیامد، این در مدینه آمد. حالا افرادی که در اون موقع صفا می کردن و خلاصه و هر کیفیتی، خب این عقاب نداشتن دیگه، هنوز حرمت نیامده بوده. حالا بعد کم کم یکی یکی آمد. حالا صحبت در اینه، اون موقع که هنوز حکمه به حرمت نیامده بود، آیا رضای شارع در اینجا بود یا نبود؟ نه، اون در اونجا لحاظ حال فاعل بوده است تا لحاظ نفس الفعل در اونجا. ببینید قضیه رعایت فاعلی در اونجا با در بسیاری از موارد میبینیم که در اونجا مورد نظر شارع هست و انجام میده. در مسائل طبیعی همینطور، مثلا در مسائل احکام همینطور. خیلی این قضیه و این فرمولی که خدمت رفقا عرض کردم خیلی موارد کاربرد داره و همونطوری که عرض کردم اصلا در مسائل تربیت و تزکیه نفس و اعمال تربیت علمای اخلاق و علمای سلوک، اونها اصلا خودشون در اینجا حسابها دارند و مطالبی دارند. اگر نظر رفقا باشه در اون قضیه و داستانی که بین مرحوم آقا و مرحوم آقای بهجت عرض کرده بودن، اونجا هم همین مسئله بوده، همین نکته در اونجا بوده و ایشون میخواستن مرحوم آقای بهجت رو به این نقطه متوجه کنن که خلاصه در یک همچنین مواردی خلاصه مجتهد چه تصمیمی باید بگیره، چه تصمیمی باید بگیره. یه طرف 30 سال نماز خونده، از روی طهارت هم خونده، بعد معلوم میشه که روزاش همه باطل، چیز غسلاش باطل بوده، باطل بوده. همه 30 سال باید بگیم باطله؟ خب طبق قاعده باطله. الان اگر از یکی بپرسم یا باطله دیگه، نماز بدون فرض کنین که طهارت، مثل این که اصلا غسلی انجام نداده اصلا، و خب باید قضا کنه، درست شد. اما اگر کسی مجتهدی در این مبانی فهمش و ادراکش بالا بره و متوجه بشه که خلاصه اون ملاک شارع و منات برای تشریع و تکلیف این به چه کیفیته، این شاید به نحو دیگری در اینجا در این موارد حکم کنه، که البته این هم میشه داخل در احکام شخصیه. تایید فرمودید این میشه داخل در احکام شخصیه. خب پس در اینجا این مسئله عقل و ثوابنی که آیان در این مورد فرمودن، این عرض کردیم جایی ندارد و این متعارض و متناقض با اصل تشریع احکام، و در اینجا مسئله برمی گردد به حسن فاعلی، که به خاطر حسن فاعلی خب در اینجا شارع تجویز کرده. این خب بحث تمام شد، هم تو در مورد کراهت هم به همین کیفیت هست. حالا ببینیم در ما نحنفی، در ما نحنفی اصلا حالا ما کاری به این قضیه نداریم. ببینیم در مورد عمره مفرده اصلا ما اشتباه کردیم که اصلا راجع به عمره مفرده این بحث رو مطرح کردیم، تکرار عمره مفرده که در لابلای بحث. ببینیم اصلا روایات در این زمینه چه میفهمند. یه مطلبی رو که بارها خدمت رفقا عرض کردم و بسیار این مطلب مهم است، این است که هیچ وقت در مقام استنباط و در مقام اجتهاد یه مرتبه سراغ اقوال علما نباید بریم. ببینید اونی که ما داریم، مدرک ما و مرجع ما، یکی کتاب اللهه، یکی هم سنت ائمه و سلام، و البته خب مسائل عقلی و اینها خب جای خودشو داره. اونی که مدرک برای مجتهد هست، وهله اول کتاب الله هست و بعد روایات و سیره ای که و آثاری که از 14 معصوم رسیدت و بس تمام شد، درست شد. اینی که همراه با روایت کلام فلان فقیه، توضیح فلان فقیه، فتوای فلان فقیه، من نمیفهمم یعنی چی این چی. ابتدا یک مجتهد و یک مستنبط فقط باید بره روایت، توی اون آثار معصوم علیه السلام باید بره اونجا. باید قبل از اینکه سراغ مطالب و تقریرات و مطالب بزرگان بریم، باید اول ببینیم که اونی که از روایات برای ما حاصل میشه اولا بلا اول چیست. بعد اون موقع خواستید برید که خب خواستید که باید هم اینطور بشه، خواستید جواهر رو برید نگاه بکنید، مسالک رو نگاه بکنید، فرق کنید که مبسوط و کتب به اصطلاح دیگه بزرگان رو در این زمینه، تقریراتی که دارن، نگاه بکنید که باید هم نگاه بکنید. خیلی خوب انسان متوجه ببینه فلان فقیه ورود و خروجش در استنباط این مطلب به چه نحو بوده، برداشتش به چه نحو بوده. ما الان در سال 1400 آمدیم، یه فقیه در سال 1300 آمده، خب اونم مثل ماست، فرقی با ما نداره. دادی می فرمایید این نکته خیلی دقیقه ها. فقیهی که 100 سال قبل از ما آمده هیچ تفاوتی با ما که در الانیم نیست، الا اینکه 100 سال زودتر اومده. 100 سال زودتر دردی دوا نمی‌کنه، مطلبی رو عوض نمی‌کنه، چیزی رو تغییر نمیده. یا یه فقیه 200 سال زودتر اومده، در سال 1200 آمده، بسیار مرد بزرگی. شما نگاه میکنید میبینید که فهمش از این روایت به یه نحو دیگریست، مال خودشه، ارتباط به امام نداره، ارتباط به امام نداره. 200 سال اومده، ما حالا 200 سال بعد اومدیم، تو این 200 سال چیزی تغییر پیدا نکرده، آسمان به زمین نیامده، مطلبی عوض نشده. توجه میکنید کتابی، مدرکی، منبعی خود اگر بوده میآورد، یا این مدرک من الان فلان روایته و من میبینم نیست، خب اینا خب شاید این به فلان روایت رسیده در فلان جا، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آقا همین روایت رو داره بهش نظر و فتوا میده که من الان دارم میدم، حالا 200 سال زودتر اومده یا 400 سال زودتر اومده، به من چه مربوطه؟ ارتباط به من نداره، ارتباط به فهم من نداره. تاجی فرمایید باید این مسئله مورد نظر قرار بگیره. بله، افرادی که در خود زمان ائمه بودند و خود اونها کیفیت استخراج معنا را از کلمات ائمه بیان کردن، باید روی اونها نظر داد، نه اینکه باز قول اونها حجته، نه قول اونها به هیچ وجه حجت نیست، نه قول زراره، نه قول عویه، هیچ. اونی که حجت هست اون فقط کلام معصوم است، فقط کلام معصوم 14 نفر حجت است و بس، بقیه هم هیچ کدوم حجت نیست. توجه فرمودید، اونو اول باید گرفت. لذا به جای اینکه انسان ابتدا بلند شه بره فرض کنه که تقریرات رو نگاه کنه، اول باید بیاد ببینه که اونی را که امام فرموده چی بوده، اونی که به دست آمده چی. بعد وقتی که این شد، حالا بریم سراغ کلمات بزرگان، روش اونها. شاید اونها یه بیانی دارن ما نمیدونیم، خب انسان استفاده میکنه از تقریرات اونها، از کیفیت بیان اونها، شاید نحوه برخورد اونها و مواجهه اونها با این مطالب به نحوه دیگری بوده با این روایات که برای اونها یه همچین حکم پیدا شده. و الا در اکثر موارد ما اگر بخوام نظر بندازیم میبینیم اکثر این فتواها صرف یه استحسانه، اینطور به نظر میرسه، بی خود به نظر میرسه، برای منم اینطور به نظر میرسه، اینطور به نظر میرسه. ظاهر روایت اینو دلالت میکنه، نه ظاهر روایت اینو اتفاقا دلالت، تا میبینید میگه ظاهرن این، بفهمید چیه؟ دلیلی وجود نداره. تا میبینید میگه به نظر اینطور میرسه، بفهمید نه بابا، برید سراغ فهم خودتون. تا میبینید یه فقیهی گفته که اینطور معلوم میشه، بدونید که چیه؟ خبری نیست. بیمایه، خلاصه، درست شد؟ توجه میفرمایید. اونی را که اگر دیده سفت گفت اینه مقصود، منظور اینه، باید برید سراغ اینی که سفت میگه اینه، این چیه؟ حضرت اینو میفرمان چیه؟ به نظر من اینو میرسه. خوب به نظر شما میرسه، به نظر کسی دیگه چیز دیگه میرسه. اگه بر شما وحی میشه بفرمایید، که وحی مال 14 نفره، مال یه نفر و اون 13 تام که خب همون به همون ملاک و به همون چیز برای اونها همون مسائل باشه، وحی مال یه نفر بود عجیب هم. و بعدم که خب قطع شد ارتباطی اگر هست با امام و با این چیزها که خب اونم خب بفرمایید دیگه، اگه ارتباط اگر ما هستیم و همین کتب و همین ادله، خب بفرمایید همین ادله رو خب ما هم داریم میبینیم دیگه، نامی یعنی وسائل هم دست منه. خب این چطور در اینجا حالا یه نفر میتونه یک همچین جرعتی پیدا بکنه و بگه که امام مقصود از امام اینه؟ شما مکه تو قلب و نفس امام هستی که داری میگی منظور و مقصود از امامیه، درست شد؟ حالا روایاتی که در اینجا هست از ائمه علیهم السلام مختلف، روایت اول روایتی است که دارد که مال کافی است، روایت کافی از عبدالرحمن ابن حجاج سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام فی کل شهر عمرتو. امیر المؤمنین علیه السلام فرموده که فی کل شهر عمره. خب این فی کل شهر عمره و روایاتی که در این زمینه هست که حالا الان به اصطلاح چیز میکنیم توضیحش رو میدیم. خب این حضرت میفهمن در هر ماه یک عمر است. یعنی چی؟ یعنی در هر ماه یک عمر تشریع شده. در بعضی هست لکل شهر عمره. در این روایت یونس سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علیون علیه السلام یقول لکل شهر عمره. این لکل شهر یه قدری صراحتش بیشتره، یعنی برای هر شهری یک عمره در اینجا تشریعه. بسیار خوب، این به اصطلاح یه مطلب. دیگر روایت، دیگر روایت، باز روایت امام صادق است که با یک سند دیگه که اینجا سند یونس ابن یعقوب است، باز حضرت در اینجا میفهمند که ان علی علیه السلام کان یهود فی کل شهر نمره. روایت دیگر، خب ببینید روایات در اینجا متعدده، هر چه روایات تعددش بیشتر باشه انسان را بیشتر متوجه یه نکته میکنه که تأکید امام به چه چیزی تعلق گرفته. در بیان مطلب و در بیان حکم امام روی چه نقطه‌ای دست گذاشتن. با وجود اینکه مخاطبین مختلف هستند و هر کدامشون هم مالی یه جا هستن. روایت دیگر، روایت علی ابن ابراهیم است عن علی ابن ابی حمزه. البته علی ابن ابی حمزه خب این آدمی بود که بعداً منحرف شد و امامت امام رضا را قبول نکرد، ولی که خب تا اونجایی که در زمان امام کاظم علیه السلام که روایاتی که در اون موقع نقل می‌کرده این روایات مورد قبوله. قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الرجل يدخل مکه في السنه المره والمرتان والاربع اربع كيف يصنع. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه میاد. قال اذا دخل فليدخل ملبيا و اذا خرج فليخرج محلا. قال ولكل شهر عمره. حضرت فرمودن هر ماه یه عمره داره. فقلت یکون اقل، میشه کمترم انجام داد. لکچونه میزنه ها، میشه کمترم انجام داد. یکون فقال فی کل عشرت ایام عمره، در هر ده روزی یک عمره میتونی انجام بدی. ثم قال، بله بعد دیگه اون دیگه حضرت ادامه میدن، میگن حضرت خودشون من که 3 تا 6 تا عمره در یک سال انجام دادم به خاطر جهات مختلف. خب این یک روایتی که در ابتدای قضیه حضرت میفرمایند که در هر ماهی یک عمر است و در هر ده روزی، بعد حضرت وقتی که میگن در هر ده روزی یک. خب اینا رو رفقا دقت کنن که وقتی که بعد میخواییم برگردیم به اینها این کیفیت این مطلب روشن بشه که ببینیم جزء کدوم یک از دو دسته هست. آیا این تکرار عمره مفرده در هر ده روز از باب اقل و استحبابنه، یعنی از باب استحباب کمتر هست نسبت به استحباب بیشتر، یا از همون باب حسن فاعلی است که عرض کرده. البته خب روایت دیگری هست که روایت حلبی است که حضرت میفرمایند العمرتو فی کل سنه مره، که این خب مربوط عمره تمتعه، مشخصه که عمره چیز نیست، عمره مفرده نیست. بله که و یا مثلا روایت امام باقر عن ابی جعفر قال لا یکون عمرتان فی سنه، مشخصه که عمره تمتع مورد حضرت مورد نظره. بله روایت دیگر روایت صدوق است از اسحاق ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام که حضرت فرمان از سنت و اثناعشر شهرن یعتمر و لکل شهرن عمره. این هم خب دیگه تصریح بر این است که هر لکل شهرن عمره این چیز هست. روایت دیگر روایت بله هم نه همون روایت باز علی ابن حمزه است عن ابی الحسن که به سند دیگه نقل شده ولی همون روایته. بله روایت دیگر روایت بزنتی است عن رضا علیه السلام قال لکل شهر عمره. اون روایت روایت موسی بن جعفر بود روایت تیز علیم ولی این روایت روایت امام رضا علیه السلام. این چند تا روایت در این زمین هست. البته خب من باز یه تفحص دیگه می کنم راجب این چیزهای دیگه ببینم که باز در این زمینه هست یا نه. اون چیزی که تو نظر منه در یک جا من در بعضی روایات حتی نهیم دیدم ولی تو اینها نیست، تو این روایت ها فقط چیزه. خب حالا ببینید این روایت در اینها یه نفر ممکنه اینطور چیز بشه دیگه دیر شده ها درده. ممکنه گفته بشه بر این که خب لکل شهر عمره از باب تشریع حضرت در اینجا بیان میکنن برای هر ماهی خدا یک عمره تشریع کرده. خب چه اشکال داره دو تا عمره آدم انجام بده، سه تا انجام بده، این منافاتی با هم نداره. اون تشریع برای شهر یه عمره است، ممکنه اشکال بشه که یک عمره برای یک شهر خداوند تشریع کرده. خب ممکنه که حالا فرض بکنی که انسان یه عمره ای که تشریع شده انجام بده، بعدم از باب خود نفس مقربیت و مرغوبیت این عمره نزد شارع خودش بری عمره دیگه انجام بده، دو تا انجام بده، سه تا انجام بده. و این چه اشکالی در اینجا داره؟ اینو دیگه انشاءالله برای فردا بله دیگه عرض کردم اینقدر مسئله رعایت فائه نسبت به خود قضیه یا حسن فعل اون اقتضا میکنه که در موارد متعدد نسبت به شخص احتمال داره که اون حکم تفاوت پیدا بکنه. و البته اینجور نیست که هر کسی بیاد بگه که بله آبیاد اصلا نخیر
نیست که مطابق فتوا بده باید 7 میلیارد انسان
رو بله نمیشه که بله نمیشه که انسان فتوا بده. لذا انسان به طور کلی نمیتونه یک فتوایی رو بده.
من چه
ارتباط هر فردی با خود میده. حالا حکم کلی که جداست. مواد اختلافی رو باید چجوری انسان باید ارتباط مستقیم باشه. نمیشه هم یه آدم الان خیلی از موارد هست مثلا وقتی که از من یه سوالی که میکنن میگم تا خود شخص نیاد مشافهتن نبینمش بعد از سوال نکنم نمیتونم جواب بدم. نیست که یه نامه‌ای که بنویسه منم پشت میزنم فلان کارو بکنید، اینطور نیست. بعضی چیزها خب نه مشخصه نیاز به چیز نداره مثلا، ولی خب خیلی از مطالب هست، خیلی از موارد هست. مسئله فقط مسئله وضو گرفتن و نماز خوندن نیست، قضایایی که از زندگی شخص داره می آدم یه حکم بده بعد یه زندگی از بین بره، یه زن و شوهر از هم جدا شه. خب یه زن و شوهر 20 سال با هم زندگی کردن، 15 سال با هم زندگی کردن، حالا میبینی یه مشکلی پیدا شده یا پاشیم بریم. اینا تا تا چی باشن چی باشن قضیه اینطور نمیشه کسی به همین راحتی بیاد و بگه آه حرام تو جدا شد هم جدا شد و نمیتونم از هم دیگه چیزشین، یا اینکه خب عکسش هست به اصطلاح مسئله و عکس اینها مطالبیست که باید شخص نسبت به مبانی کاملا وارد و بصیر باشه، فرمولی نیست که انسان یه چیزی بگه برای همه، یه نسخه رو برای همه بپیچه، یک بله یک فتوا و حکمی بخواد برای همه به اصطلاح صادر بکنه. و داریم نظائرش در داریم در تاریخ در سیره در چیز داریم که میبینیم که مسائل مختلف جوابهای مختلف ائمه دادن، اینها به یکی یه جور به یکی یه جور و دو جواب مختلف به دو نفر، در حالی که تقیه هم نبوده، مثلا مورد تقیه نبوده، جای تقیه نبوده. اینها از همونه که امام حالا اطلاع داشته بر چیزی که ما اطلاع نداریم، ظاهر قضیه یکیه اما در باطن حضرت فرمودن تو برو این کارو بکن. خب این که این کارو بکن، آیا حضرت از اون اطلاع بر غیبشون حضرت چیز کردن پاسخ دادن، یا اینکه مطلب جوری دیگه بوده، ظاهر قضیه برای ما اینطور بیان شده، اینها چیزهای مختلفی است که لذا هر کسی نمیتونه دست به حکم و فتوا و اینها ببره. خود کار داره. بنده خدایی بود این زنی بود، این اهل نماز و اینها نبود، اهل بعد یه شخصی تعریف میکرد و خلاصه با این در یه فضای دیگری بود، در یه عوالم دیگری بود. نو خلاصه با این صحبت کردیم و بالاخره بعد از یه مدتی این حاضر شد که نماز بخونه. منتها گفت آقا من نماز میخونم حاج آقا، اما لاک هم از اون ناخون نمیتونم پاک کنم. خب باش آقا، خدا نماز با لاک باید تا قبول داری چکا بخون. این نماز رو با همون لاک میخوند و فلانم. یکی بهش گفت بابا این چه حرفی بهش میزنی، لاک باطله بود. گفت ببین این من نمازو از تو کله و پاش آوردم تا دم ناخون، این یه قدر رو عرضه داری تو، من تا اینجا آوردم این یه قدر رو ندونستم، این یه قدر رو تو بیا، این دو سانت رو تو بیا چیزش کن درستش کن، ما نتونستیم، ما تا اینجا آوردیم، حالا داره نماز میخونه بیچاره، وا نمازت باطله فلان، برو با پکارت بینم، برو خودتو اون دین و ملتت فلان حرف. این اصلا در یه فضای نمیتونه غیر از این چیز کنه، تصور کنه این براش لاک خیلی مثلا حالا مهمه، بابا حالا نمازو بخون اینطوری. بالاخره خدا یه جوری میکنه، یه جوری بالاخره خدا همه جور بنده داره، همه جور خودش درست کرده، همه جور نفس و همه جور بنده و همه جور داره دیگه. میشه که آدم یه دفعه بیاد بزنه و نمیدونم شمشیر رو بذاره و از اول آخر درا کنه دیگه، وقت دیگه علی میمونه و حوزش دیگه. این یک وانگهی حالا ما خودمون خیلی آدم خوب و متعبد و مؤمن و ملتزم، هزار درجه از اینا بدتری، هزار درجه بدتریم، خودمون رو به این صورت و به این ظاهر و صلاحی در آوردیم و خیال کردیم خبریه. معلوم نیست اون طرف اینا از ما جلوتر نباشن، اینا دوستنار. توی این تعلیقاتی که بر اجتهاد و تقلید هست یه جای مقداری خیلی یه مقداری چیز که خلاصه تجری کردیم و در اون جایی که مجتهد هر حکمی را که مقلد میگه اول خودش باید اون حکم رو باید انجام بده، اونجاهای دقتی بفرمایید نیست که فقط بشینه بگه برید انجام بدید، خودش باید جلوتر بره انجام بده، مقلد هم بگه شما ببرم شما انجام در مسائل مختلف در یا فتوا نده یا وقتی فتوا میده خودش جلو جلو باید بره، جلو جلو باید حرکت کنه. بعد اون وقت معلوم میشه که کی جلوه کی عقبه. یه دفعه میبینی همینها، همینایی که لاک زدن، همینایی که موشون پیداست، خیلی از ما جلوترن، خیلی از ما جلوترن، خیلی به خدا نزدیکترن. موقع امتحان معلوم میشه کی جلوه کی عقبه. بله آقای بروجردی ایشون تقبیل عتبه رو احتیاط میکردند، ولی کن لازم نبود احتیاط کنند. تقبیل عتبه هیچ اشکالی ندارد، بلکه بسیار مستحب است، عطا مقدسه، و اینجا جای احتیاط نبود است که ایشون فرمودن. اینجا خب ببینید همین یک از مواردی که امروز صحبتش شد، سلیقه شخصی موجب تبدل فتوا به عنوان اینکه این شبیه سجده است، مگر به صرف تشبیه یا حکمی از اون چیز برمیگرده؟ بله این هم متعرض شده. خب وای که حالا خدا خیرش بده، خدا خیرش بده. اصلا موجب اصلا مگه سجده هم ایراد داره؟ شما سجده شکر انجام میدید، میخواید حرم امام رضا مشرف بشید، خدا به خاطر توفیقی که داده سجده میکنید، سجده شکر انجام میدید، هیچ ایراد نداره. کی گفته ایراد داره؟ کی گفته حرام؟ شما امام رضا رو که سجده نمی کنید، خدا را سجده می کنید به خاطر تشرف به زیارت حضرت. خیلی هم مستحبه، خیلی هم خوبه، اصلا بعد بهشون گفت اصلا تشبه هم هست، باش تشبه باشه، چه اشکال داره تشبه؟ یعنی اینا مسائلی است که باید آدم دقت کنه. سلیقه ما تو کارش استنباط سلیقه نداری، سلیقه شخصی مال خود شخصه. دلیل چیه؟ شما بر این احتیاط، احتیاط واجبه دیگه، شما بر این احتیاط واجبه دلیل گیرید. به خیال من اینه، به ظن من اینه، به نظر من این تشبیه بده نکنه. خیال من که این چیز نمیشه، دلیل نمیشه. مجتهد در مقام فتوا و در مقام بیان باید محکم باشه، خیال و توهم و اینها اینجا راه نداره.
متأثر از محمود دورچه‌ای بوده.
بله.
چون متأثر از محمود دورچه‌ای بوده تو نظر
مرحوم دورچه‌ای نسبت به ائمه و اینها خلاصه میگن یک کم لطفی هایی داشته. مرحوم آسد محمد باقر دورچه‌ای و خیلی جانب ادب و احترام رو نداشته.
و ایشون از شیخ شریعت اصفهانی بوده.
کی؟ دورچه‌ای هم
چون از اون متأثر بودن هم یه چند از کنم که استقلال هایی نسبت به روایات داشته. این کتاب میخوندم پیگیری میکردم
این سلسله نسب و شما سلسله نسب این فرهنگی رو شما ثقافی رو شما پیگیری میکردم
استاد مهم یا
چیا؟
استاد تأثیر به نقصه
بله بله این هست این هست نه آقای بو نه آقای بروجردی فرق کرد میکرد با من آقای دورچه‌ای فرق میکرد. حالا یه شخصی یه سلیقه‌ای داره یه نظری داره که ما معصوم که نیستن مردم. آقای بروجردی مرد بزرگی بوده بله مرد بزرگی بوده مرد ارق دینی داشته همیت دینی داشته کجا مثل اینا پیدا میشه دیگه. مرحوم آقا میگفتن ایام ماه سفر بود دسته سینه‌زنی آمده بود از دیدنم یه جا تهران بود اصفهان بود جایی اومده بود اومده بود توی قم دست اومده بودن خونه آقای بروجردی. بعد همین که نشسته بودن یه دفعه یکی گفت میگه که همون حالا رئیسشون چی هیئتشون برای سلامتی حضرت آیت الله انتظای بروجردی و امام زمان صلوات ایشون سرشون رو میارن از توی اون پنجره بیرون و میگن کدام بی ادبی اسم برابر اسم امام زمان مقدم کرد بروید من با شما ملاقات نخواهم کرد. در رو بستن رفتن تو. بله حالا ما اینجوری هستیم یه تشویقم میکنیم خدا رحمت کنه. آدم با ارقی بود با حمیتی بود آدم چیزی بود ولی خب بالاخره هر کسی اشتباه میکنه دیگه طبیعیه دیگه خب بشرن دیگه اینا که ما که معصوم نیستیم دیگه اگه اشتباه خودشو میکنه معصوم یه نفره معصوم نیستن خب بایدون زدن